بسم الله الرحمن الرحیم. زوجت البیان صفحه 786 سطر اول از ثانی ما فیه اشارتون الى تحریم بعض الاشیاء علی التعیین. در کتاب متاعین و مشارب گفتیم مطالبی مطرح میکنیم. مطلب اول اشاره به آیاتی بود که از اون آیات اصالت و لواحی فهمیده میشود. مطلب دومی که الان میخوام واردش بشیم اینه که در بعض آیات به حرمت بعض اشیاء به طور معین اشاره شده. ما میخوام اون آیاتی رو که به حرمت بعض اشیاء معینا اشاره کرده بیارم. اولین آیه که ذکر میکنن آیه سوم سوره مائده است که میفرمایند صدرشو ما قبلا توضیح داده بودیم، حالا تتمه اون آیه رو میخوان در این بخش توضیح بدیم. یه وارد ذکر تتمه میشن، تتمه رو توضیح میدن که انشالله میخونیم. اونم هر جا لازم باشه من از خارج از کنم عرض میکنم، مطلب رو تا بشه از رو میخونم. از ثانی ما فیه اشارتون صفحه 786 از ثانی ما فیه اشارتون الى تحریم بعض الاشیاء علی التعیین. دومین بحثی که در این کتاب متاعین و مشارب داریم ذکر آیاتیست که در اون آیات اشاره شده به حرام بودن بعض اشیاء و بعض اشیاء را معین کرده، یعنی به طور مبهم گفته نشده بلکه معین شده. و فیه در این مطلب دوم هم آیاتی رو ذکر میکنیم. هل اولا هر مسئله کنمه که تو بدن و لحمال خنزیر، ایشون میفهمد قد تقدم البحث در صدر این آیه تا قول خداوند که فرموده و ما اهل لغیر الله به، تا اینجا رو در جایی صحبت بحث کرده بودیم. حرام شد بر شما میکه خون گوشت خنزیر و ما اهل لغیر الله به، یعنی اونی که صدا بلند شده برای غیر خدا غیر خدا یعنی بود، ما یعنی حیوانی که صدا بلند کرده ذابح این حیوان برای غیر خدا، یعنی اسم غیر خدا رو برده، صدا بلند کرده یعنی اسم غیر خدا رو برده، گفته که مثلا به اسم فلان بود. یا نه اوهل لغیر الله به منظور اونی که اسم خدا برده نشده، حالا چه اسم بت برده بشه چه نشه. تفسیر اول میگه اسم بت برده شده، تفسیر دوم میگه که اسم خدا برده نشده، حالا چه اسم بت برده بشه چه نشه. هر دو تفسیر رو مفسرین گفتن. حالا ایشون میفهمد حالا نذکر و تتمتها یعنی تتمه آیه رو بس میکنه که تتمایه همینه اعنی و المنخنقه و الماخوزت آخر. منخنقه رو میفرماید که اونیست که با به طور معمول مرده، خنقه مثلا حرکه ماته، منخنقه یعنی اون که مرده، اون که به موت از من رفته. بعد می فهمد بقیه هم همینه، موقوزه، متردیه، نتیه، همه اینا همینه، همه میتن. بعد این اشکال می شه که اگر همه میتن صدر آیه گفت حرمت علیکم میته، میته در صدر آیه آمد، چرا دوباره این کنتا داره تکرار می شه؟ می فهمد به خاطر اینکه جاهلیت از میته های به این صورتی که آیه آورده استفاده می کرده. آیه میخواد بگه که وقتی من میگم میت حرامه اینا هم هست، اینا رو ندیده نگیرید، از اینا رو خداوند جدا ذکر کرده تا کاملا سامعین متوجه بشن که هر نوع میته حرامه، حتی اینایی که قبلا پیش خودشون فکر میکردن حلاله. منخنقه را معنا میکنه ای لکی ماتت بالخنق، یعنی با هلاکت با بند آمدن نفس از می رفته. رهیه میتتون یعنی منخنقه میته است، فداخلتون فیها داخل در میته است. ببینید عبارتو یه میتتون فداخلتون فیها، یعنی منخنقه میته است پس داخل در میته است. گفتن نداشت. خب وقتی میته باشه داخل میته است دیگه، دوباره لازم نبود دیگه فداخلتون فیها. نمید جوابی نشون توجه کنید. یه میتتون یعنی بالاخره از نظر لغت و از نظر عرفی میته بسید. فداخلتون فیها یعنی داخلتون در میتهی که تو آیه آمده، یعنی مندرج تحت اونه. پس اینطوره، هیه در خارج میته است، چون در خارج میته است پس داخل در میتهی میشود که در قرآن ذکر شده، در همین آیه ذکر شده. بعد میفهمد و جمعی و مابعده ها که از آلوش همه مابعد منخنقه هم اینطوره، موقوزه، متردیه، نتیه، معجل سبا، مازو به علن نصب، همه اینا همه اینا میتونید. ولی ذکرت در آیه اینایی که میتن جدای از میته ذکر شدن، به این که مندرج تحت میته هستن اکتفا نشده، بلکه همه رو جدا جدا ذکر کردن لتصریح، هم بر این که تصریح شده باشه، هم بر این که توهم نشود حلیت حیوان بذاره، یعنی به انخناق و به موقوز بودن و متردیه بودن تا آخر کسی توهم نکنه که میته این جنینی حلاله، بلکه باید بفهمه که هر میته حرامه حتی اگر این جنینی باشه. ولمنو عن اکلها، خواسته آیه من کنه از اکل اینهایی که گفتیم، زیرا که اهل جاهلیت یکلون کانو یکلون، از این جور حیوانات مرده استفاده می کردن. حالا آیه می خواد من کنه که کسی توهم نکنه که همونطور حکم این حیوانات همونطوریست که قبلا بوده، بلکه حکم عوض شده. اون حکم مندرالی بوده، مال خود جاهلی ها بوده، این حکم خداییست که باید اجرا بشه. ولی موقوزه یعنی اونی که ضربت به خشبن و حجرن، با چوب زده شده یا با سنگ زده شده، با نحو زالج من المسقل، یعنی یه شعر سنگی یا مسقل، ولی صدق داری چون اینجا مونده من الصدق یعنی سنگینی، مسقل یعنی شعر سنگین. حالا شاید مسقل یه خود بگیم بهتر هم هست. حتی تموج اینقدر با این شیء سنگین زده شده تا مرده. حالا شما اون شیء سنگین چوب باشد یا سنگ باشد یا نمیزارش باشد. ولی متردیه یعنی اونی که سقوط کرده، هرک شده. علتی تردد فی بیرن یعنی پرد شده که چاهی، او وقعد من علوبن وقعد من علوبن فماتت، از بالا افتاده و مرده. اون فماتت شاید مربوط به هر دو باشه، التي تردد في بئر فماتت یا التي وقعت من علو فماتت، هر فماتت برای هر دو هست. و نتیه، نتیه از نتحه میاد، نتحه یعنی شاخ زدن. حیوانی به حیوان دیگه شاخ زده، به اون حیوان دیگه مرده، اون حیوان مرده باز حرامه. و یا التي نتیه اونیست که نتحه ها اخرى، یعنی حیوان دیگری او رو شخص به فماتت و مرده. آیا این نتیه تاش تایتنیسه؟ میفهمد نه. در اینجا نتیه فعیل به معنی مفعوله، فعیل به معنی مفعول رو مذکر مؤنث رو با تا بیان نمی کنه. یعنی اینطور نیست که مذکرش بیتا بیاید مؤنثش باتا، و همین بیتا آمدن و باتا آمدن فارق بین مذکر و مؤنث باشه. در فعیل به معنی مفعول فارق این تا نیست. پس تا برای نقل است، و تا فی حال نفس نقل معنی متعدد ممکنه داشته باشه، ولی یکی از معانی نقل اینه که چیزی رو از صفتیت به اسمیت نقل داده باشه. صفتی بوده بعد اسم گذاشته باشیم اون رو میتونیم بگیم منقول است، وقتی منقوله تای ناقله میاریم. اینجا هم همینطوره، نتیه فعیله بالاخره وصفه، ولی ما اسم گذاشتیم برای گوسفندایی برای حیواناتی که چنین باشن. نقل از وصفیت به اسمیت و تا آورده شده. چرا تا رو تای ناقله میگیرید تای نقل قرار میدید؟ چرا تا رو تای فارغ بین مذکر و مؤنث قرار نمیدید؟ میفهمن لأن الفعیل به معنی مفعول لا یفرق بین مذکره و مؤنثه به تا، به توسط تا بین مذکر و مؤنث فرق برده نمیشه، فرق گذاشته نمیشه. یعنی گفته نمیشه که تا رو باید برای مؤنثش باید تا بیاریم، برای مذکرش باید تا رو تک بکنیم. خب حیوان دیگری که باز حرامه معجل از سبایه، اونیست که حیوان درنده از او چیزی خورده. خب حالا اون حیوانم که ازش خورده شده مرده، اما آیا اگر این حیوان شکار شده نیمرد و این حیوان درنده از او چیزی نمیخورد، حرام بود یا نبود؟ قاضی میگه ما اکل از سبا نشون میده که باید حیوان درنده از این حیوان شکاری خورده باشه. خب مفهوم کلام قاضی اینه که اگر حیوان درنده چیزی نخورده باشه و این حیوان شکاری مرده باشه دیگه اشکالی نداره. مرموم محقی میفهمد این درست نیست، این مفهوم نیست، از این مفهوم وحث هم هست. ما اکل از سبا اصلا مفهوم نداره که شما بگید اگر درنده خورد حرام است و اگر درنده نخورد حرام نیست. در هر دو حال وقتی اون حیوان شکاری مرده حلال نیست، حرام، که ازش این درنده خورده باشه چه نه. رایج بود که سگر شکاری رو میفرستن دنبال شکار، بعد این سگ میرفت این حیوان شکار میکرد، نوعا دستش رو به این حیوان میذاشت کارش نمیکرد، تا صاحب حیوان بیاد این حیوان رو بگیره زبرش کنه. بعضی از سگها عادت داشتن که دیگه از سگ شکاری بودن تقریبا میافتدن یا لاغل بیارزش میشدن، شکارشون رو میخوردن، شکارشون رو میخوردن و شکارم میمورد. بعضیشون هم شکار رو خفه میکرد، خب اینه به درد نمیخوردن، چه شکار رو خفه کنه چه شکار رو بکشه و بخوره، اینا به درد نمیخوردن. اما بعضیشون عطی کردن شکار رو نگه میداشتن، حتی نمیکشتن تا صاحبش بیاد و تسکیه کنه. چه نوعا سگای شکاری این چنین بودن، تعلیم شده داده شده بودن که از شکار چیزی استفاده نکنه و شکار رو هم نکشه. ابن سینا میگه که در نمط هشتم اینجا که میگه لذت وهمی بالاتر از لذت حسی، میگه اگه سگ شکاری گرسنه شکاری رو گرفته باشه میبینی نمیخوره، سعی میکنه که صاحبش بیاد، الا اگه صاحبش چیزی بهش داد داد ندوده میگه. میگه این لذت وهمی یعنی اعتبار داشتن پیش صاحب رو ترجیح میده بر خوردن، با اینکه گرسنه‌ام است. خوردن یه لذت حسی ذائقه‌اش بالاخره لذت میبره، شاید هم لامسه‌اش هم لذت ببره، چون شکم وقتی دارم گرسنه بشه لامسه‌اش هم به فعالیت میفته، یه جوری میشه که مالش میده، آدم احساس میکنه گرسنه است، اون مال لامسه است، ذائقه هم خوب لذت میبره، لامسه شاید دریدنش هم لذت بخشه، خود دریدنش هم لذت بخشه. در این حال میبینی نمی کنی این کار، بلکه منتظر میشه که صاحبش بیاد، به خاطر این که اون لذت آبروداری پیش صاحبش رو ترجیح میدهد بر لذت خورده. خب و ما اکل سبو، ای ما اکل سبو بعضهو فمات، درنده بعضی از این حیوان شکاری خورده و اون حیوان شکاری مرده، میشه حرام. قال القاضی فیه، یعنی در این کلام خداوند که فرموده و ما اکل سبو دلالت است در این که جوار و بسید، جوار این حیوانات شکاری، اونایی که شکارچی سید هستن، اذا اکلت من مستادت رو، اگر از اون چیزی که سید کرده بخوره لم یهول، اون چیز حلال میشه. این کلام قاضی. مرحوم حقی میفهمد که انهو یرید و اثبات حلیتی، گویا که قاضی میخواد بگه این حیوان شکار شده حلال است اگر اون سبو ازش چیزی نخورده باشه. و این قتله الجواره ولم یدرک ذبحه، ولو اون شکارچی، یعنی اون حیوان شکارچی، این حیوان شکار شده رو و این سید رو بکشد و به ذبح نرسد، به تزکیه نرسد، لم یدرک مجهول میخونه، یا لم یدرک صاحب این شکارچی، لم یدرک ذبحه، ولی خب این خیلی بعیده. اگه زمین رو به قرینه برگردونیم به اون صاحب شکارچی، کما فی قتل کلب لهو، لهو زمین شو هم گده به سید. خب تا اینجا کلام قاضی رو گفتند و ازش برداشت کرده. از ولیستی میخوان اشکال کنم بر قاضی. ولیستی یعنی در این کلام خدا دلالتی نیست بر این که چنین حیوانی که کشته شده ولی شکارچی هیچی ازش نخورده، حیوان شکارچی هیچی ازش نخورده، دلالتی نیست برای که این چنین حیوانی مباح باشه. اذا قتل اون سبو، اگر سبو کشته باشدش حلال معلوم نیست. آیا دلالت کنه بر اباحه؟ این که میگه اذا قتل اون سبو، چون ممکنه سبو او رو گرفته باشه و نکشته باشه، همون که کرد کنم دست روز کشته باشه تا اون آدم شکارچی بیاد، ممکنم است که خورد نخورده باشه، زخم بهش زده باشه و نکشته باشه، وقت زخم هم زخمی باشه که اجازه و مهلت یه ذره زندگی رو به این حیوان بده، وقتی یه ذره زندگی رو این آدم میاد با تزکیه تمامش میکنه، وقتی این حیوان شکار شده میشه حالا. پس اگر کشته باشد این حیوان شکار شده رو کشته باشد یه حیوان درنده، اون نمیشه خورد. در آیه دلیلی بر جواز عکس نیست، مفهومش اینه که اگر نکشته باشد، اگر سبو رو نکشته باشد و یه حیات مستقری برای این حیوان شکار شده وجود داشته باشد و بعدا صاحب شکار بیاد تزکیه کند، حلال است. اذا قتل و سبو بلم یکل منو شده و هوا ظاهرون، این که آیه دلالت درش نیست، دلالتی بر این مسئله نداره، ظاهر است. بعد می فهمد که دلائل عام داریم که تزکیه لازم است، دلائل عام داریم که تزکیه لازم است. اون دلائل عام رو ما عمل می کنیم تا وقتی یقین به خلافش پیدا کنیم. در این سیدی که کشته شده ولی حیوان صیاد از او چیزی نخورده، ما یقین به خروج نداریم، پس به قانون اصل عدم تزکیه که قانون عامه عمل میکنیم. میگیم این حیوان تزکیه نشده، این شکار شده و حرامه، نیکه میشه و عموم اشتراط تزکیه متبع است به شما، عموم رو پیرو میکنیم تا وقتی ثابت شود ما یخرج او، تا وقتی ثابت شد چیزی که این حیوان شکاری رو خارج کنه از تحت عمومات عدم تزکیه، اگر خارج شد اون رو قبول میکنه. الا ما زکر کن یعنی برسید به این حیوان و ببینید هنوز حیات مستقر داره، تزکیهش کنید. آیا الا ما زکر کن استثنای از ماشل سبو تنهاست؟ یعنی برسید و اون حیوانی رو که سگ شکاری گرفته تزکیهش کنی، منظور اینه خب بله مرتبطه به معجل سبو هست حتما، اما این که تنها مرتبطه به معجل سبو بشه قبول داریم، نسبت به اونه دیگه هم هست. مثلا پس کنید یک گستندی متردیه شده افتاده تو چاه ولی نمورده هنوز، قابل تذکیه هست، اونا به لامازکتون شاملش میشه. دوستان دیگه شاخ خورده یه خورده ولش کنم شاید مثلا یه روز دیگه میمیره ولی الان حیات مستقر داره، حیات مستقر داره این نه یعنی 10 سال 20 سال، حیات مستقر یعنی میتونه ادامه پیدا کنه ولی چند ساعت یا چند لحظه، امکنه لحظه هایی که عرضی میکنم لحظه های بلند نه لحظه هایی بلند. خب اینم چون حیات مستقر داره میتونه زبش کنه تذکیهش کنه به حیات ببره شاخ هم خورده بشه. پس هیچ کدام از اینها از این مازکر اگر تذکیه بشن حرام نیستن. بنابراین الا مازکرتون استثنایی از ماجرا سبوی تنها نیست بلکه استثنایی از اون هم با قبلی هاشن. الا مازکرتون معنا میکنه یعنی الا ما ادرکتم زکاته، مگر اونهایی که شما به تزکیهشون برسید و فیه حیات مستقر را بابش حالی هست، یعنی در حالی که در اون که شما رسیدید حیات مستقر وجود داشته باشه، ولی اگه برسید به طوری برسید که ببینید ولش کنی یه چند لحظه دیگه میمیره اون حیاتش مستقر نیست، فقط تزکیهش کنید تزکیهتون کلا تزکیه هست. پس ما به وقتی حیات مستقر را قرص با حالیه باشیم و ظاهر این است که استثناء یعنی الا ما زکات متعلق است به ما یقبل و زکا، متعلق است به ما یقبل و زکا یعنی هرچی شد اونی که تذکیه را قبول میکنه، یعنی حیاتش مستقره و هنوز نمورده میشه تذکیه کرد، حالا چه از نتیه باشه چه از متعلقه باشه از هرچی باشه چه از مرکل سبو باشه چند نوی روید و اثبات حلیت این حیوان شکار شده نیره چکنی دارم و ظاهر این است که استثنا متعلق است با هر چه که قبول تذکیه بکند نه مربوط باشد به معجل از سبای فقط. خب زکا چیست؟ زکا رو معنی میده و زکا معروفتون، زکا مبتده است معروفتون خبرش، خود زکا رو در بین این مبتده خبر تفسیر میکنه، یعنی قطع چهار رفت به قطع کننده ای که از حدید باشه با شرایطی که در توی خود ذکر شده. پس بالاخره زکا یه امر معروفی است جای مطرح شدنش هم که مرد جای مطرح شدن شرایطش مرد اونجا تعریفش هم مرد و موضوع حلن نصبه که از چیزهایی که حرامه موضوع حلن نصبه نصب مفرد انصابه، بعضی ها نصب رو اینطور معنی کردن سنگی که به عنوان علامت بالا برده می شود حالا سر قبلی بزشته بشه جنوارم هم اینطوره برخواه یه نوع یاد بوده اینو میگن نصب. بعضی هم تفسیر کردن نصب رو به بوت چاره سنگ باشه چه نباشه و موضوع به حال نصب واحد و لنصب و یعنی نصب واحده یعنی مفرد مفرد انصب و یعنی نصب یا انصب احجاری هستن سنگ های هستن که منصوب بودن حول بیت دور تر دور دوتادار این کبه که یزبهون علیه ها اهل جاهلیت بر اون سنگ ها حیوان رو زد میکردن و یهودون از آلشا غربتن، این هم غربت میشمردن، میگفتن باعث تقرب ما به خداست. و قیل احیال هستن، بعضی گفتن نه مراد از نصف همون بوت هاست. کلمت علایی نهزن به من اللام در این هنگامی، در این هنگامی که بله در این هنگامی که ما نصب رو به معنی اسنام بگیریم، کلمه علا به معنی لام موضوع حل نصب، یعنی موضوع حل نصب، موضوع حل سنم چه عکسی، یعنی عکس این رو که گفتیم در آیه مثلا ملکه نصب یعنی داریم، اونی که گفتیم این بود که علاوه من اعلام باشه، عکسش اینه که لام به من اعلام باشه، در مثلا ملکه لام به من اعلام است، یعنی مثلا من اعلام باشه. خب این یه توضیح بود برای این آیه که میخوندیم، یعنی همین آیه بر محکل سبو و ما جو بردن این سبت آخر. که در این معنا توجه کردید ادا رو به معنی لام بیرفتیم، یعنی تغییر دادیم معنا رو، یه روزی هم میشه معنا کرد ادا رو به معنی اصل خودش بذاریم، من رو شعبز نکنه اونتا تعدیه بگید، بگید و موضوع علم نسو اینطور باشه و موضوع مسمى علیه حیوانی که زد شود در حالی که اسم برش برده باشه، اسم برش برده شده باشه. کانو یفرین کزانش، یعنی برنصب حیوان رو میکشتن یا لسنم میکشتن فهر و مزالش نصب حرام شد. و ظاهر این است مسمى علیه علیه هایی از انصاب که همون بوتا من علیه ها رو یک کلمه معنی نمی کنیم، دو کلمه معنی کنیم، اون حیوانات که ذبح شدن و بر اونها اسم برده شده، یعنی اسم اصلا کان یفعلون ذلک، در جاهلیت این کارو می کردن، فهر مذالک خداوند این کار رو حرام کرد، کان یفعلون کذالک این چه این عمل می کردن، فهر مذالک خداوند این کارشون حرام کرد. و ظاهر انه او هم خب حالا این حیوانی که الان نصب ذبح شده باید ذبح بشه یا هر جور باشه حرام، میفهمد هر جور باشه حرام، میخواد به وسیله ذبح کشته شده باشه، میخواد وسیله دیگه، و ظاهر انه هم، یعنی این زبیر که در اینجا آمده هم از این که بر وجه زب باشد و غیر وجه زب باشد. فیمکن ان یکون از زب و الازار کلوچه و الازار کلوچه حرامن علی مسلمی. خب اگر غیر زب باشه که مسلم حرامه، اگر زب باشه چی میفهمه؟ چه ممکن است اینطور بگویم که اگر این حیوان رو با زب کشته حرام علی مسلمی نیست، حرام علی مسلمی هست. اونی که بدون زب کشته شده که حرام علی مسلمی، اونم که با زب کشته شده شده اونم حرام. اول زب خوندم، دوم زب. زب یعنی سربریدن، زب یعنی اون حیوانی که زب سربریده شده. و پیام که ننی کن از زب ها، یعنی اون حیوان سربریده شده علازار کلوچ، اونی که مذبوح علازار کلوچه ممکن است حرام باشه در مسلمان. و انتستستمو بلازلا، یعنی باز حرام می شود اگر شما حیوانی رو بکشید و با ازلام تقسیمش کنید. اینا حیوانی رو میکشتن بعد به سمتش تیر میندختن، با تیر انداختن سهم افراد رو تعیین میکرد. اینه فرمودن حرام. علت و حرمتش هم اینه که اینا قصد قربت در این جون زبیری ها نداشتن. ای به هر رمه علیکم و استقسامه به لقدار، قسمت کردن گوستاندن رو به سمه لقدار خدا حرام کرده. عقدا جمع قدره، تیر ناتراشیده و بیپر و تیر خمار کشش. تیرا آخرشو پر میذاشتن که صاف بره، و تیری که پر نداشت میخوردن قدره، جمعش میشتن بر عقدا. همچنین اونی که نتراشیده بود یا آنی. خب ازلام یعنی چی؟ یا اقداه یعنی چی؟ ازلام رو تفصیل کرد به اقداه، حالا اقداه رو میخواد تفصیل کرد. ای سهام و نوشاب، سهام و نوشاب. سهام که کیه؟ نوشاب جمع نوشاب است. نوشابه مفرد چی؟ نوشابه معنی چی؟ نزالش این تقسیم باکیر بیانش این است که انه هم، یعنی عرب جاهلی، کان و ازا قصد و فعلا مبهمم نسل سفر، وقتی میخواست یک کاری انجام بده که مبهم بود، مبهم بود یعنی معلوم نیست برمیگشنه، معلوم نبود چه اتفاقاتی برش میفته، وقتی میخواد این کار رو بکنه نسل سفر، ضرب و سلاس از عقل را سه تا تیر میابردن به این صورت که مکتوب و نلاحده ها عمل هم نیرد. در یکی نوشته بود خدا به من عمل میکنه که این کار انجام بده، دوم نوشته بود و علالاخره نهانی رد، در دومی نوشته بود خدا من رو نه میکنه از این کار، و سالس و قفلون لا کتابت علیه، سومی هم قفل بود کتابتی برش نشده بود. قفل تیر و قمار و ستور و غیر از اون رو میگن که نشان علامتی نداره، چیزی که نشان علامت نداره، نه امر ربی امرنی ربی روش نوشته، نه خلافش بهش میگن چیزی که گفت. خب سه جور قده یا سه جور چیز همراه خودتون بازن که مکتوب بود بر یکی از این ستا امرنی ربی و قضیه نفسی بود نهانی بود و سومی هم کفر بود. کفر رو معنی بکنه الله که تبعه تعالی هیچ روش نمیشته بودن علامتی روش نمیشته بودن. خب چی رو میدخل و این خرجن امر، اگر اون تیری در میامد که روش نرفته بود امرنی ربی کس میگون ایشون بود که بخیر خرد و این خرجن امر مزا علا زاده ایش میرفتن از زندگیشون رو داره میدادن و سن میدادن که توزیم چند
بود
مسافراتی که میخواستن انجام بدن میکستن که اصلا دوزی چیزی برشون وارد بشه مشکل برشون پیش بیان. خب این کار میکردن. حالا اگر اون امر خارج میشد یعنی امرنی ربی خارج میشد ندوال زاره که اون کارشون میخواستن انجام بدن انجام میدادن دیگه ادامه میدادن به چشم بقا شما مسافرت انجام بدن. تیراندازی نبود تیر رو در می آوردن از خروس گروششی بود. البته وقتی می خواستن تفسیم کنن گاهی تیراندازی می کردن از این به پای ایوان می خواهد می گفتن پاشو باید بشت با تیراندازی تفسیم می کنن گاهی اونجوری گاهی با تیر گروششی می کنن یعنی در گروششی بود. و این خرج النهی و اگر خارج می شد از توی اون قرعه تیری که روش نهی نوشته بود یعنی نهانی ربی نوشته بود تجنب و انها از اون کاری که می خواستم بکنه اجتناب می شد. و این خرج القفل اجالو و ثانیه اگر شبه اگر اون تیری که قفل بود یعنی بی نقش بود بی نشان بود اون در می آمد اجالو و ثانیه این ستار دوباره به جلوالان می آوردن ستا رو دو مرتبه جبل هم میبادن این دو مرتبه کار از اول شروع میکردن با این ستا تیز. خب فمن الاستقسام طلب و معرفت ما قسم الله هم دون مالم بقسم بل ازلام بل ازلام متعلق به طلب یا متعلق به طلب معرفت. معنی استقسام اینه که طلب میکنن شناخت سهمی که برایشون تعیین شده از سهمی که تعیین نشده طلب میکنن که این سهم تعیین شده و نشده رو معرفت پیدا کنن به رزدان به توسط تیرها ظلمه تیر بیپر و تیر قمار بکنه میشه با قد بکیه و قیله هوا استقسام و جذب بعضی گفتن مراد از استقسام این نیست که سهم خودشون رو با تیر معیم میکردن بلکه به این صورت است که جزور رو استقسام میکردن. جزور شطور یا گوسفند کشتنی رو میگن. این جزور رو با اقداح تقسیم میکردن. اقداح مجمع قدره یعنی تیر بیپر تیر مسترشده تیر بما علل انسبا این معلومه انسبا با نصب و انساب پرد میکنه. نصب و انساب بکنون سنگی که حول بیت گذاشته بودن یا اصنابی که اونجا گذاشته بودن اینجا وقتی میگیم انسبا جمع نصیبه یعنی بهره سهم استقسام میکردن طلب قسمت میکردن جزور یعنی شده را بستند کشتنی را به توسط تیرهایی که به توسط تیرها تقسیم میکردن الان انسبای معلوم الان انسبای معلوم مطلق به استقسام خب و واحده ها یعنی واحد ازلام ظلم هست مثل عمل یا ظلم هست مثل ظلم مثل سرعت ظلم مثل سرعت باشه بقیه شده چه اصلا نفسه می‌دهد.